زیستی ما. ببین، معنا حاصل من در یک بستر زمانی و تاریخی و مکانی، من آن واحدی نیستم، معنا یک امر آن واحدی نیست. اینکه فکر بکنیم من چیزی میگم و همون لحظه معنا میشه، اینطور نیست. این معنا حاصل یک عمر زیست منه. بنابراین چون من در یک محیط متفاوتی نسبت به دیگری بزرگ شدم، هیچ وقت به اون تفاهم نمیرسم. ما فقط تا حدی به هم نزدیک میشیم. این نزدیک شدن رو باید پاس بداریم. همین که تونستیم اثبات بکنیم آنچه که آقای قنواتی گفت، به عنوان انسان ما انسانیم، اون انسانیت رو کجا باید به نوعی متجلیش بکنیم، گفتگو فرصتی برای تجلی این انسانیت. ضرورتی شاید نداره اصلا 100% و امکانش هم نیست کسی 100% بتونه بشناسه. بنابراین موانع رو اگه بخوایم بگیریم، اول خودمونیم. همون بازم آقای قنواتی اشاره خیلی قشنگی داشتن، اون تمرینه، این که ما فقط در طول عمر خودمون با تمرین زیاد طبیعتاً بتوانیم به این گفتگو برسیم و اون رو یاد بگیریم، اجراش بکنیم. اما باید هیچ زمانی توقع نداشته باشیم که 100% به نظر من این تفاهم بخواد که شکل بگیره. قدردانی از حرکت به سمت این تفاهم به نظر من مهمترین چیزیه که باید بهش ارزش بدیم.
بسیار عالی. خب شاب، سوالات مردمی رو هم آقای دارابیان عزیز
بزرگوارید. آقای دکتر گیل‌آبادی، خیلی از سوالات پیرامون گفتگو در فضای فعلی جامعه یعنی انتخابات مطرح میشه، خیلی هم در رابطه با اپلیکیشن های مختلف نرم افزارهای کاربردی مطرح شده. علی از عراق گفته سازندگان کلاب هاوس از گفتگو به دنبال چه میگردن؟ آیا در همه جا و در مورد همه چیز گفتگو جایز است؟
آیا در مورد همه چیز گفتگو جایز؟ آقای قنواتی،
با تعبیری که آقای عباس رو گفتن، من یاد این بیت مولانا افتادم که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قطر تشنگی باید چشید. قطعا ما تشنه گفتگوییم، با وجود این که در عصر اطلاعات به سر می‌بریم، در عصر رسانه‌های اجتماعی. کلاب هاوس حالا باز شفاهی کرده، مگه تو فیسبوک، مگه توی توییتر، مگه توی اینستاگرام مردم دارن چیکار می‌کنن؟ دارن اونجا هم حرف می‌زدن دیگه، حالا حالت به اصطلاح اتاق یا روم نداره، ولی بالاخره این دیالوگ قرار برقرار بشه از طریق رسانه‌های اجتماعی. قرار دیگه رسانه متکلم وحده‌ای که یک طرفه فقط برودکست می‌کنه نباشه، یا رسانه اجتماعی سوشال مدیاست که همونجا قرار هم با هم صحبت بکنن، حالا مکتوب بوده، تصویری بوده، این دفعه صوتی شده. قطعاً باید راجع به همه چیز صحبت کرد. حالا خب البته یه وقتی شأنی داره، بعضی صحبت‌ها مثبت 18، بعضی صحبت‌ها در صورتی که تخصصی همه حوصله‌شو ندارن، ولی من فکر نمی‌کنم چیزی در عالم باشد که به ذهن بشر خطور بکنه و اساساً گفتگو نکردن درباره‌اش معنی‌دار باشه. حتماً باید گفتگو کرد.
من یه نکته‌ایو بگم فقط آقای دکتر گیل‌آبادی، من فکر می‌کنم با توجه به اینکه خیلی از شبکه‌های اجتماعی با هدف به دست آوردن دیتا و اطلاعات ایجاد میشن، شاید منظور دوستمون مثلا در رابطه با اطلاعاتی هست که در برخی از گفتگوها ایجاد میشه یا دیتاهایی هست که داده میشه.
این تولید محتوا،
تولید محتوا و حرفهایی که
در جاسوسی رو شما دارید میگید؟
نه، میتونه خیلی از اطلاعات مختلف در یک گفتگو.
اصلا بحث مسائل جنسی هم به نوعی هست، اما به نظر من ساحت گفتگو خیلی به نوعی بزرگتر از این حرف هاست. چون اگر بخوایم محدود بکنیم گفتگو رو، که اصلا اصل رو زیر سوال بردیم. حالا اینکه تشخیص بدیم در چه زمینه‌ای و چه باید بگیم، به نظر من یه بحث جداست. والا گفتگو باید بتواند در هر حوزه هیته ورود بکنه.
خب آقای دارابیان، سوال مردمی.
خانم زهرا محسن زاده گفتن که برخی مسئولین دولتی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی از گفتگو فرار میکنن. برای مسئولین فرار از گفتگو برد است یا باخت؟
گفتگو برد یا باخت اگر واردش نشیم؟
طبیعتاً کسی که فرار میکنه، خب قاعدتاً به نفع خودش داره فکر میکنه، اما به نفع مملکت نیست. یعنی ما یک نفع جمعی داریم، یک نفع کشور رو باید ببینیم، یک نفع شخص رو باید ببینیم. اون شخصی که فرار میکنه طبیعتاً نفعش در فراره، اما من فکر میکنم ما باید نذاریم این فرار صورت بگیره.
دقیقاً، اگر رسانه‌های مطالبه‌گر حرفه‌ای داشته باشیم، اون فرار قطعاً باخت خیلی بدی منجر خواهد شد. ولی خب متأسفانه ما این مقدار ضعف رسانه‌ای هم داریم در این زمینه. باخت خیلی از فرار نتیجه گرفتن که ادامه میدن.
رسانه‌ها چقدر باید مطالبه‌گر باشن؟
آیه گیلابادی عزیز شما بهتر از من میدونید، اساساً رسانه کارکرد شماره یکش مطالبه گریه، مطالبات افکار عمومی است. اساساً واژه افکار عمومی یا پابلیک ریلیشن، پابلیک اپینین قبل از روابط عمومی و روابط عمومی قبل از رسانه، رسانه‌های جدید شکل گرفته. این رسانه‌ها پاسخی هن به یک نیاز که اون نیاز چی بوده؟ که افکار عمومی بالاخره مطالبه داره، سوال داره، بعد به این سوال پاسخ داد. رسانه‌ای که مهارت یا شهامت این را نداره که اون چیزی که در فکر جامعه میگذره، از فکر عبور کرده، به زبان اومده، در هر محفل خانوادگی، توی هر جمع خانومایی که با هم دارن سبزی پاک میکنن، توی رسانه‌های اجتماعی که دیگه واویلا، توی سلمونی، توی تاکسی، همه دارن راجبش حرف میزنن، ولی رسانه شهامت این رو یا مهارت این رو نداره که اون حرفو بگیره و به موقع به عنوان یک پرسش، به عنوان یک مطالبه مطرح کنه و دنبالش بره و تعقیبش بکنه. رسانه‌ای که مطالبه گری و به خصوص مطالبه گری تعقیبی و به خصوص ترجمه بلافاصله مطالبات افکار عمومی رو بلد نیست، اصلا رسانه نیست.
آقای عباسو شما انتظارتون از رسانه چیه؟
ببینید رسانه اسمش رو خودشه، باید برسونه.
رسانه دیگه، نه رسانه.
حالا اون کلمه رو من
اختلاف رو. آره
بله، مهم این است که این به نوعی تعامله باید اتفاق بیفته، این بردن آوردنه، این داد و ستده. اگر گفتی هست حتما اجازه گویی هم مثلا باشه، سوالی هست پاسخی هم باشه، باید فضایی باشه که من درش احساس بکنم میتوانم مسائلم رو به شیوه صحیح قرار بدم و جوابم رو هم به طور صحیح بگیرم. یک دغدغه ما در حوزه همین رسانه، من فکر میکنم که مسئله شناسی ماست. خیلی از اوقات مسئله شناس خوبی نیستیم. اگر مسائل رو درست تشخیص بدیم، بدونیم که اصلا چه مسئله‌ای باید مطرح بشه. شاید یک نوعش رو امروز هم همین قضیه، حالا شاید آقای قنواتی مایل نباشه، با عرض معذرت، همین بحث میتوه مثلا، آیا این اصلا باید انتقال در رسانه‌ای پیدا بکنه نکنه، با چه بازه‌ای؟ حتی تشخیص این بازه باز خودش خیلی مهم هستش. اصلا دغدغه‌ای که مثلا مخاطب داره، ببین ما میگیم گفتگو، الان سوال و پیامکی که خوندن این خودش یک گفتگو بود دیگه، که در چه حوزه‌ای ما باید ورود بکنیم، بحث بکنیم، گفتگو بکنیم. یعنی اینکه دغدغه دارن در هر حوزه‌ای هم نمیشود خیلی سرباز صحبت کرد. به نظر من یک مسئولیت، یک رسالت، حالا شما دوستان که اهل این رسانه هستید، همین است که مسئله شناسی درست، اینکه مسئله مردم، مسئله‌ای که واقعا نیاز روز جامعه است، نه چیزی که ما خوشمون میاد. متاسفانه گاه از اوقات نون قرض دادن ها اتفاق میفته. در حوزه ادبیات به شدت این جریان داره، میرن یک خبرنگاری میره کتاب چاپ میکنه، اون یکی دوستش که خبرنگاره فقط کتاب این رو مثلا در اون خبرگزاری، در اون جراید هرچ که هست، هی از در موردش مینویسه، دفعه بعدم این ما کتاب اون یکی رو. این نون قرض دادن نباید اتفاق بیفته. اگر کتاب درست معرفی میشد، شاید جایگاه ادبیات ما بهتر بود. بنابراین یک مقدار آقای قنواتی با کلمات دیگه بهش اشاره کردن، اون شجاعت، شاید اون به نوعی غیور بودنه، اینکه نترسیم، این قابلیت، این امکان وجود داشته باشه، مسئله درست، مسئله روز و آینده شناسی. اصلا ما نگاه آینده شناختی نداریم نسبت به بحث گفتگویی که صورت میگیره تو رسانه. مسئله 10 سال دیگه ما چیه که از حالا بتونیم مطرح کنیم، ذهن رو نسبت بهش آماده بکنیم. من فکر میکنم همه اینا میتونه که رسالتی باشه که انشالله دوستان پیگیر.
آقای قنواتی یه نکته رو فرمودن، آقای عباسلو، در ارتباط با نیاز. واقعا نیازه که رسانه ها بر اساس نیاز روز جامعه خودشون تولید محتوا داشته باشن؟
رسانه یا رسانه هرچی که بهش بگیم، به هر حال یک کالای فرهنگی است. یعنی داره یه چیزی رو عرضه میکنه، یک محتوایی رو، یک مجموعی رو، یه مش کاغذ، یه عرض شود که مجموعه تصویر، یه چیزی رو داره عرضه میکنه و این کالاست. مخاطب این کالا رو به هر حال داره میخره، یا براش هزینه میده، یا وقتش رو داره هزینه میکنه، یا به هر شکل دیگری. اگر کالا مورد نیاز مخاطب نباشه، خب مخاطب به راحتی اونم در این دور زمونه سری میره صفحه بعدی، کانال رو عوض میکنه، میندازه دور نمیخونه. پس اینکه حتما باید پاسخ خوب
میل مخاطب چطور؟
به هر حال نیاز کلمه میشه گفت نسبتاً جامعی است که میل رو هم در بر میگیره. من اجازه بدید چون دوباره اشاره شد و بحث جنبش میتو، اینم بگم آیا پرداختن به مسئله آزار جنسی یک نیاز بوده یا از سر شکمسیری یا برای دسیسه کردن و مثلا زمین زدن یه افراد این راه افتاده؟ ببینید، من چند بار همون دفعه قبل که به این موضوع اشاره کردم عرض کردم جنبش میتو با همه مشکلاتی که داره، با تأکید گفتم بلافاصله، یعنی من واژه جنبش میتو رو بدون پسوند با همه مشکلاتی که داره حتی یه بار هم امشب استفاده نکردم، و جنبش میتو و تقلیدش در ایران با همه مشکلات مضاعفی که داره، با همه اینها، ولی ما باید راجع به ماهیت آزار جنسی یک حقایقی رو بدونیم بالاخره. ببینید، افرادی هستند که روان پلیدن، خودشیفتن، اینها از ابزار آزار جنسی استفاده میکنن برای کنترل افراد، و قربانیانی که در دام آزار جنسی میفتن در حلقه تکرار آزار میفتن توسط خود آزارگر یا آزارگران دیگه. شدیدترین و تلخترین تروماها و روان زخمهایی که تا آخر عمر همراه افراده از روان زخمهایی است که بالاخره همه حوادث تلخ تو زندگی روان زخم ایجاد میکنه، تروما ایجاد میکنه، ولی تلخترین، عمیقترین، ماندگارترین و در هم شکننده ترینش از آزار جنسی میاد، به خصوص اگر خدای نکرده این آزار جنسی در کودکی اتفاق بیفته که میدونید آمارش هم در جامعه ما هم در همه جای جهان بسیار بیشتر از اونی که تصور میکنیم. پس اطلاع رسانی راجع به آزار جنسی یک ضرورته. از طرفی اینطور نیست که حالا در دنیا هم یه نفر اومد ادعا کرد طرف از زندگی ساقط کنن. بله، فرایندهای قضایی باید طی بشه، منتها میدونیم که حتی در کشورهایی که مبارزه قضایی و حقوقی بازار جنسی رو چند ده سال زودتر از ما شروع کردن، هنوز بیش از 80% موارد آزار جنسی گزارش نمیشه، و از اون چه که گزارش میشه فقط 10% دادگاه به سرانجام میرسه، شواهد کافی راجبش وجود نداره. ما با یک مسئله پیچیده اجتماعی و روانشناختی طرفیم که همین که قربانیان به خودشون این شهامت رو بدن که زبان باز کنن، به خصوص وقتی که روایت ها تکثیر بشه، به خصوص ما بالاخره درسته که دو دادگاه هنوز اثبات نشده، ولی روش های راستی سنجی و راستی آزمایی داریم، زبان روایت، تصاویر روایت، زمان و مکان روایت، تعدد راویان، نسبتشون با هم دیگه، اینا بالاخره قابل سنجشه. خیلی وقتها وقتی که ادعاهای در تمام دنیا این گونه است، وقتی که ادعاهای متکثر و متعدد که حداقل های راستی آزمایی و راستی سنجی روایی رو داره علیه یک فرد مطرح میشه، باشه، الان دوستان گفتن که شدیدترین مجازات ها رو کردیم، آبروشون رو بردیم. آقا شدیدترین مجازات در این زمینه زندان و حبس و بعضی وقتا اعدامه، اصلا این حرفا نیست، شوخی نداره، این جرم خیلی جرم بزرگی است. میگن خب حالا این روایت ها متعدده و ظاهرش هم قابل راستی آزمایی هست تا حد خوبی، تا بیاد حالا اثبات بشه، مراحل قضایی طی بشه، طرفو بایکوتش میکنیم، استن بایش میذاریم دیگه، نمیایم ببریم محصولش رو که خیلی هم مثلا کار عجیب غریبی نیست، یه کارو با گواش رو مقواس مثلا 12 میلیارد تومان توی حراج بفروشیم، دهنکجی کنیم به یه مجموعه آدمه که به نظر میرسه که قربانی یک رنج بسیار بزرگن. ما چطور چشم و گوشمون روی رنج احتمالی افراد میبندیم و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، بعد میگیم همه جا کجا دنیا این اتفاق میفته؟ دنیا به محض اینکه روایت ها متکثر بشه و حداقل های به اصطلاح راستی آزمایی رو بگذرونه، حتما اون فرد رو حداقل تا مدتی از رسانه ها دور میکنن. بعضی از هنرپیشه های درجه یک توی پروژه های سینمایی و تلویزیونی و به اصطلاح سریال های تلویزیونی بسیار بسیار پر مخاطب متوقف شد، چون هنرپیشه نقش اولش متهم شد به آزار جنسی و این اتهامه یه حداقل راستی آزمایی رو داشت. من بازم عرض میکنم جنبش میتو یک اتفاق خام و پر از اشکاله، در ایران هم بسیار خام و پر از اشکال انجام شده، ولی اگر ما ادعای گفتگو داریم، قطعا اولین چیز و مهمترین چیزی که باید خودمون آماده شنیدنش کنیم رنج قربانیانه، و چه رنجی عظیم‌تر از آزار جنسی. باید جامعه ما در این زمینه روز به روز آگاه‌تر و هوشیارتر باشه. اصلا در شأن یک جامعه فرهنگی ایران بزرگ اسلامی نیست که این مسئله رو ما به رو خودمون نیاریم و بذاریم هر روز به روز توی پوسته‌های زیرین جامعه متاسفانه و خدای نکرده رشد و گسترش پیدا کنیم. باید صدا رو بلند کنیم و باید در مقابلش مسئول باشیم.
ساعت 1:44 و 55 ثانیه ما تا پایان برنامه 6 دقیقه دیگه بیشتر، البته 5 دقیقه بیشتر فاصله نداریم. آقای عباسلوی عزیز، احسان عباسلوی عزیز، مدرس، محقق، نویسنده، مترجم و ادیب، خدمت شما هستیم. در حد در واقع 1 دقیقه و 30 ثانیه جمع‌بندی داشته باشید که انتهای برنامه رو با جمع‌بندی‌های متفاوت بشه.
من لابلای فرمایشاتی که بود یک تعریفی رو از گفتگو به ذهنم رسید، فی البداهه نوشتم، دوست دارم که جمع‌بندیم رو با این جمله تموم بکنم که فکر میکنم گفتگو یعنی صدامون رو انقدر بلند نکنیم که حرفمون شنیده نشه. شاید شیوه گفتگو خیلی مهمتر از خود گفتگو با یک جایی باشه. الان همین بحثی که آقای قنواتی داشتن، ما باید بترسیم که حالا از اون ور پشت بوم مثلا نیفتیم. من حرفی ندارم که خیلی مسائل جامعه ما باید گفته بشه، به هر حال شنیدن صدای مظلوم وظیفه هم است، اما جوری هم نشه که حالا از اون ور بیفتیم دیگه. یعنی باید طبیعتاً احسن، یعنی این باید اون دغدغه‌ای باشه که شیوه این گفتگو حالا چطور باشه. اگر قرار هست صدای عزیزان شنیده بشه، آیا با ذکر اسامی افرادی باشه که نه قانون، نه شرع، نه اخلاق هنوز اثبات نشده به ما اجازه بده که همون شما بحث قضاوت رو اونم داشتید، این خودش قضاوت دیگه. یعنی ما بدون این که به قول شما راستی آزمایی ها، شواهد، مدارک، هیچی، یک اسمی مثلا مطرح میشه بعد ما بخوام قضاوت رو بکنیم. من فکر میکنم که باید این مسئله که گفتید شما مطرح بشه، اما بر نحوه مطرح شدنش حتما در راستای گفتگو تفکر بیشتری صورت بگیر.
سپاسگزارم علی قنواتی عزیز. 1 دقیقه و 30 ثانیه.
بزرگوارید شما. ما یه تصوری داریم آقای گلابادی عزیز، آقای عباسلوی عزیز، از پیامبران، مصلحان، متفکران، فیلسوفان که اینا یک افراد خیلی عرض شود که پرتمطراق و شست رفته بودن، می نشستن و ساعتها مردم رو موعظه می کردن. یه آیه هست تو قرآن به پیامبر میگه، خطاب به پیامبر، آیاتی که در قرآن به خود پیامبر داره صحبت میکنه کمند، میگه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میگه محمد پیامبر داری چیکار میکنی؟ داری خودتو میکشی، انگاری که داری با تمام جانتو بر سر میذاری که حرفتو رو بشنون. پیامبر ما پیامبر گفتگو بوده. موسی علیه السلام پیامبر اولوالعزم، پیامبری که به غیور بودن مشهوره، پیامبری که یه عارف بزرگواری میگفت موسی وقتی که عصبانی میشد از نوک موهاش خون بیرون میزد، وقتی که پیام خدا رو میاره میبینه قومش گوساله پرست شدن، همونجا الواحو میندازه میشکنه. خیلی موسی آتشش تنده، توی داستان خضر هم معلومه، توی همه حکایات هم معلومه. موسی داره میره سراغ فرعون، فرعونی که دیگه آخر طاغوته، فرعونی که اصلا قرار نیست بشنوه. چی همراهشه؟ با هم روحیه قیورش، عصایی که اژدها میشه و میخوره همه چیز رو. این موسی چی میگه؟ میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی لیفقه قولی. میگه اصلا این به اصطلاح لکنت زبان منو برطرف کن، خدایا بتونم با فرعون هم گفتگو کنم، حرف منو بفهمن. لیفقه قولی، یفقه قولی. اینه پیامبران ما پیامبر گفتگو بودن. میام سراغ فیلسوفا، سقراط میشسته توی بازار، توی کوچه اخیا با مردم گفتگو میکرده، سوال میپرسیده، حرف میزده، اما همین گفتگو چنان بر اون بالاخره زر و زور و تزویر زمانه غلبه میکنه که میگیرن خلاصه شوکران بهش میخورونن و میکشنش. سقراط به عنوان میشه گفت بنیانگذار در واقع دانش فلسفه در جهان 2500-3000 سال گذشته، شهید راه گفتگوه. سقراط بزرگ، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام در دربار عرض شود که خلفای عباسی می نشستن با روم و روس و عرب و عجم و هر کسی با هر آینی گفتگو می کردن. من امیدوارم که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو حداقل یه فرصتی باشه واسه اینکه گفتگو بکنن، نه آدمایی که بیان بگم بگم را بندازن یا به ارهای مختلف در واقع ذهنیت جامعه رو متاسفانه آلوده.
سپاسگزارم از شما شهاب دارابیان.
خیلی سپاسگزارم از شما گیلابادی و شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. سپاس ویژه ولی از شما که 5 ساعت شنیدید و گفته بود کردید.
سپاسگزارم از مهمانان عزیز جناب آقای احسان عباسلوی عزیز، مدرس، محقق، نویسنده، مترجم، علی قنواتی عزیز، معاون سردبیر روزنامه جامع جم، عضویت در هیئت مدیره روزنامه جامع جم، مدیر سازمان تلویزیونی سوره حوزه هنری و محقق رسانه. و باید بشنویم، باید ببینیم و باید یاد بگیریم با همدیگه گفتگو کنیم، گفتگویی که رشدی توش باشه، شاید هم واسه کشف حقیقت
انشاءالله. و ممنون.
بله، خیلی ممنون و متشکر. همه شما عزیزان رو توی این برنامه که به مناسبت 15 سالگرد افتتاح رادیو گفتگو شکل گرفت با دوستان عزیزی که از ابتدا تا به حال با ما بودن، به خدای بزرگ میسپارم و شب خوب و آرامی رو واسهتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار همه عزیزان. خدا نگهدار.
شب شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. آنچه شنیدید حرفی برای تمام فصول به مدت 5 ساعت. این برنامه به صورت زنده تقدیم به شما شد به مناسبت 15 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو. خب دوستان خوبم، تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایتر رأی دارم.
منم ایتر رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان عزیز شنونده. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. خب دوستان خوبم، به ساعت 24:12 شب رسیدیم. برنامه حیات خلوت تقدیم به شما میشه.